دو بعد از ظهر در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در چهارشنبه دیگر از بهمن ماه، درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز جمشید زند با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت ایران منتظر اقدامی عملی از سوی طرف مقابل است. آقای خامنه‌ای در دیداری تصویری با مردم آذربایجان شرقی گفت
هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار رو خواهیم کرد اون کار رو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
همزمان حسن روحانی نیز تأکید کرد که ایران در صورت لغو تحریم‌ها به تعهدات خود در برجام باز می‌گردد.
امروز تحریم رو بردارن، فردا صبح به همه تعهدات ما عمل می‌کنیم. امروز تحریم رو بردارن، بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل می‌کنیم. یه چند ساعت ما نیاز داریم که ببینیم این تحریم برداشته شده، راستی آزمایی هم میکنیم ظرف چند ساعت، بعدش ما برمیگردیم به همه تعهداتمون.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانی روز چهارشنبه در سخنانی از قصد تهران برای اقدامات بیشتر در راستای کاهش تعهدات برجامیش خبر داد. به گفته آقای ظریف این اقدامات شامل کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توقف اجرای پروتکل الحاقی، افزایش تعداد سانتریفیوژها و افزایش میزان ذخایر اورانیوم خواهد بود. این سخنان در حالی بیان شده است که آمریکا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام طی ماه‌های گذشته بارها به ایران هشدار دادند در صورتی که مایل به حفظ برجام است، باید به اجرای کامل تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای بازگردد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 3 تن از مامورین خود در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در این بیانیه آمده است که این 3 تن در حین انجام اقدامات اطلاعاتی بر روی یک باند مجرم جان خود را از دست دادند. همزمان قاسم حسنزاده مسئول روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق کشور نیز از کشته شدن 3 عضو سپاه پاسداران در حمله افراد مسلح در نیکشهر در روز سه‌شنبه خبر داد. به گفته وی 2 تن از مهاجمان نیز کشته شده‌اند. درباره هویت مهاجمان، انگیزه حمله و ارتباط احتمالی این دو واقعه اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران امروز به 25900 تومان رسید. بر اساس این گزارش هر یورو نیز در بازار آزاد به قیمت 31800 تومان معامله شد. ارزش هر سکه طلا نیز روز چهارشنبه 11,850,000 تومان بود. بهای ارزهای خارجی در ایران از اوایل هفته چاری روندی صعودی را در پیش گرفته است. و سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران توسط همسرش ممنوع الخروج شد و روز سه‌شنبه از همراهی تیم خود برای شرکت در رقابت‌های جهانی ایتالیا باز ماند. دلیل این اقدام همسر سمیرا زرگری اختلافات خانوادگی عنوان شده است. این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل مخالفت همسرش از سفر به خارج باز می‌ماند. زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو و نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران 2 تن از ورزشکارانی هستند که در سالهای گذشته به همین دلیل از حضور در مسابقات جهانی محروم شدند. فعالان حقوق زنان طی سالهای اخیر بارها از قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه انتقاد کردند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیست در جدیدترین گزارش خود به شورای حقوق بشر در ژنو از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تغییر قوانینی شده که آنها را تبعیض‌آمیز علیه زنان دانسته است.
ممنونم جمشید. جمشید زند با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی خامنه ای درباره بازگشت ایران به برجام میگوید فقط عمل میخواهیم.
هر فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل، عمل، عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد.
حسن روحانی امروز از خروج ایران از پروتکل الحاقی در برجام در پنجم اسفند خبر داد. چقدر خروج از این پروتکل به معنای پایان برجام است؟
یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود.
هم مثل هر روز نگاهی داریم به آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته بریتانیایی در ایران به حد اکثر خود رسیده است. مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها همزمان با شناسایی و شیوع نوع جهش یافته بریتانیایی این ویروس به شدت افزایش یافته، به ویژه در استان خوزستان، و مقامات بهداشتی میگویند اگر نتوانند سریع اقدام کنند نرخ و یا میزان جان باختگان میتواند فاجعه به بار بیاورد. همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، برای اون از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. درست میگی، بیشترین نگرانی در واقع در حال حاضر از افزایش بیماری و شیوع نوع جدید یا جهش یافته این ویروسه که به ویروس بریتانیایی هم معروف شده برمیگرده. سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت ایران تایید کرده و هشدار میده که ویروس جهش یافته کرونا تقریبا در کل کشور چرخیده. امروز دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری‌های عفونی که عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم هست در این مورد صحبت میکنه. او هم تایید میکنه که کرونای جهش یافته انگلیسی نسبت به گونه قبلی قدرت سرایت بسیار بالایی داره و تفاوت دیگرش رو میگه که این هست که جوانان زیر 20 سال رو هم حتی درگیر میکنه و به نوعی گفته میشه که سن و سال نداره در واقع این نوع جدید ویروس. و هشدار میده که با توجه به فراگیری این ویروس بین کودکان، مدارس نباید باز باشند، به ویژه در مناطق قرمز و نارنجی. که خب همینجا باید اشاره کنم که بازگشایی مدارس رو از ابتدا ستاد مقابله با کرونا باش مخالف بود، اما دولت روحانی در واقع گوشی نداد به صحبت‌های اونها. در ایام تعطیلات قبل از عید داره صحبت میکنه، به اونها اشاره میکنه آقای مهدانی و از خانواده ها میخواد که به فکر مسافرت رو از سرشون بیرون کنن و میگه که اگر بریم سفر بدونیم که بعدش در راهروهای بیمارستان در واقع رفت آمد میکنید و میگه که قدرت سرایتش بسیار عظیمه، از مسافرت ها در واقع پرهیز کنید. دکتر احسان مصطفی رئیس مرکز انستیتو پاستور هم امروز صحبت میکنه. او میگه ما احتیاج به مطالعات تکمیلی بیشتری داریم که ببینیم چه درصدی از این ویروس در جامعه در حال چرخیدنه، اما پیش بینیش این هست که در واقع باید دولت سیاست گذاری درستی رو بکنه و مردم رعایت کنن تا بشه شرایط رو کنترل کرد. در غیر این صورت حتما ما با افزایش بیماری و مرگ و میر مواجه میشیم. رئیس مرکز بهداشت خوزستان همونطور که تو گفتی در واقع تایید کرده که در واقع 3 مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونای انگلیسی در خوزستان تایید شده. گفته میشه که در واقع مرگ و میر در اون منطقه الان در هفته گذشته 52% در واقع افزایش پیدا کرده. دکتر شکرالله سلمانزاده هم نتایج آزمایش ها رو میگه که در واقع داره به ما نشون میده که خطر جدی هست، یعنی این ویروس جهش یافته اونجا چرخش پیدا کرده. از تکمیل شدن بیمارستان ها و تختای اورژانس و فشار مضاعف بر کادر درمان میگه و میخواد که در واقع در اون قسمت حداقل دولت کاری بکنه و امکان تردد ها رو کم بکنه. سرعت انتقال این ویروس پروانه تایید میکنن همه که به مراتب بیشتر از نمونه قبلی است.
کنوش، با این شرایط و آیا تصمیم گیری جدیدی برای تعطیلی ها و یا ایجاد هر گونه محدودیت جدید برای کنترل این وضعیت گرفته شده؟
واقعیتش اینه که پروانه نه. من باید اینجا اضافه کنم که در تمام مدت، در الان یک سال بیشتره که داره میگذره، دولت در واقع همگام با ستاد مقابله با کرونا نبوده. اتفاقی که در تمام دنیا افتاده اینه که دولت ها محدودیت ها رو در واقع اعلام میکنن و مدیریت اجرایی دارن برای اعمال اون. در تهران ما الان گزارش هایی داریم که چقدر جریمه ماشین ها اتفاق میفته، پول رو میگیرن اما بعد طرف به اون مسیری که داره میره ادامه میده. این حجم از نگرانی ها رو خب چه کسی جوابگوئه؟ آقای نمکی خودش دو روز پیش صحبت کرده درباره ویروس کرونا جدید و میگه ما فقط 72 ساعت وقت داریم تا در مقابل این ویروس یک کاری انجام بدیم، اما محدودیت و تمهیداتی رو دولت تا الان اعلام نکرده. علارغم همه اینها بهت بگم خبرهایی که داره میاد از در واقع تبلیغات گردشگری، میگه نمایشگاه بین‌المللی 5 تا 8 اسفند برگزار میشه. میراث فرهنگی اعلام میکنه که ستاد مقابله با کرونا با برقراری سفرهای نوروزی مخالفتی نداره. جشنواره مذهبی و کنکور و مدارس و جشنواره ها همه رو تو ببین، تمام اینها برگزار شده و دولت به اتفاق گوش شنوایی نداشته و هر چی تقریبا برقرار، همه چی تقریبا برقرار بوده و واکنشی هم ما میبینیم که مردم داشتن. خود شبکه های اجتماعی معتقدان دولت ببیشه بعد از جان باختن دو فوتبالیست مشهور در برنامه تلویزیونی که آنچه اتفاق میفته از سر بی تدبیری است و تا این لحظه هم پروانه من خبری ندیدم از محدودیت های بیشتر.
خیلی کوتاه هم اشاره کن به اینکه آیا لیست جدیدی اضافه شده به اولویت های دریافت واکسن؟
ببین همونطور که میدونی در حال حاضر الان واکسن روسی وارد شده، کادر درمان دارن این واکسن رو دریافت میکنن. معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید اعلام کرده که والدین شهدا در گام نخست واکسیناسیون برای مقابله با کرونا واکسن میزنن. نام خانواده شهدا در اولویت بندی گروه های مختلف مردم برای دریافت واکسن در لیست وزارت بهداشت نیست. الان بحث شفافیت درباره فرایند توزیع واکسن و اینکه مردم الان در پایین‌ترین سطح اعتماد قرار گرفتن. ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که میگن به خودشون می‌زنن، حتی در خود دولت این صحبت‌ها هست. دولت داره میگه ما از سامانه تیتک استفاده می‌کنیم و سامانه سیب. هر دوی این سامانه به لابی‌گری متهم شدن در مورد پخش دارو. ابهام در جامعه ایران موج می‌زنه و البته اشاره‌ای هم اگر وقت داشته باشی بکنم به اینکه آقای نمکی صحبت‌هایی رو می‌کنه که در مورد واکسن در واقع تولید ایران و میگه ما از صادرکنندگان مهم این واکسن به جهان خواهیم بود، بیشتر در واقع تکیهش به اون هست. این حرفا رو بارها زده رضا ملک‌زاده بابت اینکه این حرفا غیر علمی و ناشی از شتاب زدگی است، به خاطر این حرفا استعفا داد.
درسته. ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا از باز بودن درهای دیپلماسی با تهران سخن گفته، میگوید خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در قالب برجام است. این در حالی است که علی خامنه ای امروز گفت در مقابل عمل ایران عمل میکند. از دیگر سو حسن روحانی هم از خروج ایران از پروتکل الحاقی در 5 اسفند خبر داده است. در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، ابتدا از او پرسیدم با توجه به سخنان آنتونی بلینکن و رویکرد علی خامنه ای درباره توافق هسته‌ای، چقدر می توان به باز بودن درهای دیپلماسی میان دو کشور خوشبین بود؟
مسیر دیپلماسی اونطور که فکر می کنم باز نخواهد بود. یه دلیل اصلیش همون قانون موسوم به کاتسا که در اوت 2017 در کنگره آمریکا تصویب شده. در حقیقت در این قانون همون شرایطی رو که دولت اوباما داشت در اینجا در وضع شدیدتری تکرار شده. در دولت اوباما چون برجام در کنگره آمریکا که تصویب نشده بود و با به اصطلاح دستور ریاست جمهوری عمل میشد، اوباما این رو برد به سازمان ملل و در با تایید سازمان ملل یه جنبه قانونی بین‌المللی خواست بهش بده. در این قانون کاتسا آمده که رئیس جمهور باید هر صد اگر میخواد تحریما رو برداره در یه فرصت 30 روزه باید به کنگره اطلاع بده به چه دلیل منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره. الان قاعدتا وقتی که دولت آقای بایدن میبایستی همچین به اصطلاح طرحی رو به کنگره ارائه بده که اگر میخواد برداره. ولی ایشون خب با شرایطی که پیش آمده نمیتونه من وضع پیشین رو ادامه بده. در حقیقت همون وضعی که دولت ترامپ داشت الان هم وجود داره. این مسئله که ایران اصرار میکنه که اول باید تحریما برداشته شه، گویا اطلاع ندارن از شرایط قانونی که آقای بایدن باش روبرو هست و الان هم با اینکه تهدید میکنن که یا عمل میکنن که از پروتکل الحاقی بیرون بیان، اورانیوم 20% انجام بدن، سانتریفوژ های نسل 4 و 6 به کار بگیرن، بعد نمیدونم اورانیوم فلزی تولید بکنن و چیزهای اینطور، خب همه اینها یک برای بایدن شرایط مناسبی رو ایجاد نمی‌کنه که از کنگره بخواد بگه بله بنده تشخیص دادم منافع ملی آمریکا الان ایجاب می‌کنه که من تحریم‌ها رو بردارم و برگردم به وضع پیشی.
حسن روحانی امروز در صحبت‌های اعلام کرد که از پروتکل الحاقی ایران 5 اسفند ماه خارج میشه و مشکلی برای ایران با خروج از پروتکل الحاقی به وجود نمیاد. چقدر این صحبت‌ها اولا میتونه درست باشه، اینکه مشکلی برای ایران پیش نخواهد اومد، و آیا خروج از پروتکل الحاقی مرگ برجام خواهد بود؟
خروج از پروتکل الحاقی، یا اصلا اینطور بگم، یکی از دلایل اصلی این که کشورهای اروپایی و آمریکا در نهایت با امضای برجام موافقت رو اعلان کردن همین پذیرش تعهد عملی جمهوری اسلامی به پروتکل الحاقی بود. این پروتکل در مجلس تصویب نشد ولی دولت تعهد کرد که به اون عمل خواهد کرد و این معنیش این است که دست آژانس باز سرزده بتونه به هر جایی که مایل هست با یه اطلاع خیلی کوتاه مدت بره وسط. اگر این رو بردارن به کلی بخوان نفت بکنن، معنیش این هست که در حقیقت ما میخوایم کارهای زیرزمینی انجام بدیم، به آژانس هم دیگر اجازه نمیدیم نه دوربینی کار بگذاره و نه بازرس سرزدهی بفرسته. نهایت هم معنیش این است که از پیمان منع گسترش اطلاعی اتمی NPT بیرون میاییم. این تهدید به اون سو. خب جمهوری اسلامی حساب میکنه اگر تهدید رو به حد اکثر برسونه، در این بلوف، در این بازی که با آمریکا انجام ده، در نهایت برنده است، چون فعلا غربی ها راهی جز کنار آمدن با جمهوری اسلامی ندارن. وضع منطقه ایجاب میکنه که برای آرام کردن وضع در افغانستان، عراق، سوریه و غیره با جمهوری اسلامی کنار بیان. این حسابی است که جمهوری اسلامی میکنه و این اقدامات رو انجام میده، ولی فکر نمیکنم این حساب درستی باشه در نهایت.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت‌های خودش مدعی شده که توافق هسته‌ای برجام مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شده بود و لغو توافق هسته‌ای از سوی ایالات متحده دست ایران رو باز کرد برای اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. چقدر این ادعا میتونه درست باشه؟
این برجام در واقع کنترل شده سرعت دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بسیار بسیار کاهش داده و اگر هم ادامه پیدا میکرد بر صورت تحت شرایط برجام بسیار سخت می بود که این کار رو انجام بده. و از زیرزمینی کارهایی میکرد ولی با شرایط به اصطلاح فنی تکنولوژی هایی که امروز وجود داره از فاصله های خیلی دور هم میشه تشخیص داد چه عملیاتی کجا داره انجام میگیره. بنابراین تنها راه این که جمهوری اسلامی بخواد در حقیقت به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه این است که به کلی قطع رابطه بکنه با آژانس. بعضی هم در جمهوری اسلامی اینو حتی میخوان و فکر میکنن امنیت نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی در گروه داشتن سلاح اتمی است، مثل کره شمالی. این رو فکر میکنن، فکر میکنن بدون سلاح اتمی ضربه پذیرن. خب این حساب غلطی است. ما میدونیم که اتحاد جماهیر شوروی با اون همه سلاح اتمی نتونست نظام رو حفظ بکنه. در مورد ایران هم این یک حساب نادرستی است.
مهران براتی تحلیلگر سیاسی درباره آینده برجام پس از خروج ایران از پروتکل الحاقی توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما صبح امروز همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که به دلیل وخیم شدن حالش در بیمارستان لغمان به سر میبرد و گفته میشود علائم حیاتی در او رو به کاهش است، توانست با او در ICU دیدار کند. صالح حسینی از بیمارستان لغمان و پس از دیدار با همسرش در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
رفتم تو ICU، بعد خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، بعد بگه با دستگاه سشار رو دستگاه بهش وصله، بگه با دستگاه نفس میکشید، اصلا هیچی هم حتی پاهاش هم سشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
آیا پزشکش یا از کادر بیمارستان کسی اومد به شما توضیحاتی بده در مورد وضعیتش؟
آره اومد توضیح داد که این عملش چجوریه، گفت لوله میفرستن تو ریش، بعد این مواد تو ریش رو خالی میکنن، دیگه گفت 50-50 عملش.
یعنی قراره جراحی بشه؟
نه یه دونه لوله مثل اندوسکوپی میفرستن تو معده، این هم مثل اندوسکوپی میفرستن تو ریه، دیگه گفتن حالا دکتر خوب میخواییم بیاریم، نمیدونم.
خانم محجوبی، میخواستم از شما بپرسم وقتی که آقای محجوبی بازداشت شدن آیا قبلش بیمار بودن؟ آیا مشکل خاصی داشتن وقتی که زندانی شدن؟
حدود یک سال قبلش که آقای تابنده فوت شدن، بنام چون خیلی دوستشون داشت، اختلال پانیک گرفت، ولی خب داروهاش کم بود، مثلا از 3 بیشتر قرص نداشت، بعد حتی دکترش هم تایید کرد که بنام تحمل حبس رو نداره. ما نامه هم بردیم برای قاضی و اینا، ولی قبول نکردن. دیگه اول تیر بود، دیگه رفت خودشو معرفی کرد، اول که اصلا داروهاشو بهش نمیدادن، دو تا یک ماه شد داروهاش بهش ندادن که تشنج که خیلی حالش بد شد، بعد دیگه داروهاشو دادن، دوباره داروهاش به محضی که تموم میشد دوباره نمیذاشتن ما دارو بدیم داخل، حتی خودشون هم داروخونهشون داروها رو نمیداد بهش، دوباره اعتصاب غذا کرد، دوباره حالش بد شد، دیگه دیدن که بهنام اینجوری، حالا ما دیگه بعدش با چقدر مکافات و اینا میتونستیم داروهاش رو بدیم تو. بعد دیگه چون فشار زندون خیلی روش زیاد شده بود، نمیم 3 قرص میخورد، دیگه هر دفعه زنگ میزد میگفت الان حالم خوب نیست، برین از دکترم بپرسین چیکار کنم، دکترم دوز قرصا رو میبرد بالا، اینقدر که حالش بد شده که 12 قرص در روز میخورد. بعد دیگه بردیمش برای پزشک قانونی، رفتیم برای کمیسیون پزشکی، پزشکا تایید میکنن که بهنام تحمل حبس رو نداره.
اما به دنبال وخیم شدن وضعیت بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی، گروهی از مادران کشته شدگان سالهای اخیر برای همدردی با مادر آقای محجوبی در مقابل بیمارستان لغمان تهران گرد آمدند. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، جوانی 30 که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شد، در پیام ویدیویی برای مسیح علی نژاد درباره عدم پاسخگویی مقامات امنیتی به خانواده کشته شدگان سالهای اخیر میگوید:
به منم اون روز رفتم تو دادگاه، به منم گفتن، گفتم پسر تو کشتیم که کشتیم، خوب کاری کردیم کشتیم، به اون اوکراینیارم هواپیما که کشتن اونا رام این حرفو زدن، گفتن ما با اینا چی کار کنیم، چی بگیم به اینا. مسیح جان، من اینا با زبون خودم میگم، اینا قاتلن، اینا آدم کشن، ما به شکایتمو به کی بگیم، به کدوم مردم بگیم، به کی بگیم، کی برسه به داد ما؟ مردم شماها برسیم به داد ما، شماها دست به دست بدیم. ببینین 2 پسر من اینجا یک خلبار زیر خاک قابیده، ابراهیم من 2 بچه گذاشته رفته، کدوم دولت اومدی گفتی من نزدم؟ ببینین قلب بچه منو چیکار کردن، قلب ابراهیم 30 منو ببینین چیکار کردن، نعلت به این رژیم، نعلت به این دولت.
اما بار دیگر داستان ممانعت حضور زنان در عرصه های بین المللی با حکم ممنوع الخروجی از سوی شوهرانشان تکرار شد. بامداد دیروز سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان ایران به دلیل ممنوع الخروج شدن توسط همسرش از همراهی تیم برای شرکت در رقابت های جهانی ایتالیا بازماند. همراه هستیم با مانیا منصور که نگاهی داشته به شبکه های اجتماعی. مانیا، کاربران شبکه های اجتماعی چه گفتن درباره این موضوع؟
بله، این موضوع در تویتر بازتاب خیلی زیادی داشته با هشتگ‌های سمیرا زرگری، مرد مالک زنیست، شرایط ضمن عقد و بردهداری اسلامی. از جمله رضا نوشته فکر کن سرمربی تیم ملی اسکی ایران باشی، وارد مسابقات جهانی هم شده باشی و یکی از موفق‌ترین زن‌ها تو رشته ورزشی خودت باشی، اما چون شوهرت ممنوع خروجت کرده نمیذارن بری مسابقات. وقتی میگیم قوانین ایران ضد زن است، منظورمون اینه. کاربری به اسم سومی نوشته شنیدین میگن پشت هر مرد موفق یک زن هست؟ تو مملکت ما پشت هر بنبستی که زنها بهش برمیخورن حتما یک مردی هم هست. ایمان نوشته وحشتناکترین خبر در قرن آزادی و روشنگری. ژیلا توییت کرده سمیرا زرگری رو شوهرش ممنوع الخروج کرد تا به ما یادآوری کند این حکومت در هیچ قسمتی از زندگی ما رو راحت نمیگذارد، ما بردگان یک حکومت مردانه هستیم. علی توییت کرده تنها سرنوشت یک انسان نیست، در اینجا سرنوشت یک تیم ملی هم هست. کاربری توییت کرده مرد سالاری داره تو این کشور بیداد میکنه، تمام تلاش و امید و آرزوهای یک انسان موفق با افکار متحجرانه و زن ستیز یک مملکت که مرد و مالک زن میدونه نابود شد. فرشته نوشته چرا یه قانونی وجود داره که بدون هیچ دلیلی شوهر میتونه زنش رو ممنوع الخروج کنه؟ این قوانین ظالمانه، این خشونت خانگی باید حذف بشن، باید از بین برن. مسعود توییت کرده بعید نیست دو روز دیگه بیارنش بگه که تقصیر خودم بوده یا اینطور نبوده و فضای مجازی و رسانه‌های معاند سوء استفاده کردن ها و همچین حرفایی. احسان نوشته رسماً بردهداری اسلامی است و خیلی ها با جست مخالفت با نظام اسلامی به جاش که میرسن در بحث طلاق، حضانت، اجازه خروج ارثیه از همین قوانین بردهداری به رذیلانه ترین شکل ممکن استفاده میکنن. رضا نوشته سرمان به نشانه شرم پایین است، پیش مادر، خواهر، همسر، دختر و تمام بانوان سرزمینمان از این همه جفایی که بر آنها میشود به تبعیض جنسیتی در ایران پایان دهید، پایان دهیم. آیسان توییت کرده میگویند شرایط ضمن عقد راه خوب کافی است، خیر، خوب نیست، صرفا از هیچ بهتر است. نمیشود چانه زدن برای حقوق بدیهی خود را خوب نامید، این حقوق در متن قانون باید برابر شوند، حرکتی قاطع باید. بانو نوشته قشنگ امروز هم با این خبر اصلا ما خراب شد، تا که این نابرابری بین زن و مرد تو ایران باید ادامه داشته باشه؟ چرا هیچ کس برای اصلاح این قوانین زن ستیزانه کاری نمی کنه؟ حداقل خودتون آگاه باشید، قبل از ازدواج حق و حقوق خودتون رو بگیرید. سارا نوشته داستان سمیر و زرگری به من یادآوری کرد که در کنار قوانین غلط و ضد حقوق زنان ما از نظر فرهنگ خانوادگی هم مشکل داریم، چرا که بسیاری از خانواده ها با دادن حق طلاق، حق خروج از کشور به دخترانشان مخالف هستن. ناقل سمی از مبارزه با این تفکر در خانواده خودمون باشیم. امیر نوشته بعد از شنیدن این خبر باید تعجب کنیم که نجم واحدی و خدا امید رو برای برگزاری کارگاه شروط ضمن عقد 15 سال زندانی کردن. و آخرین توییتی که میخونم از ندا هست که نوشته خیلی زور داره، موفق باشی، تیمتو برسونی به رقابت‌های جهانی، ولی یکی باشه که به راحتی بتونه مانع حضورتون رقابت‌ها بشه. چیزی که قبلا برای نیلوفر اردلان اتفاق افتاد، این بار برای سمیر و زرگری اتفاق افتاده و لابد فردا برای یک نفر دیگر اتفاق خواهد افتاد.
ممنونم از تو مانیا منصور، با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما بر اساس یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران که با انتقاد فعالان حقوق زنان هم رو به روز، خروج زنان از کشور نیازمند اجازه پدر یا همسر است. همچنین بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه ایران، زن شوهردار ولو کمتر از 18 سال تنها با موافقت کتبی شوهر یا در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محله درخواست گذرنامه میتواند گذرنامه دریافت کنه. شهیندخت ملاوری معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال 96 پس از اجرای ماجرای خانم نعمتی خواستار اصلاح این قانون شده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.